رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب، در بحث واژه اول که علم هست، مواردی رو خدمت دوستان عرض کردیم. به اینجا رسید که از نظری دیگر علم رو تقسیم کردیم بر دو دسته، تقسیم کرده اند، یعنی در واقع یکی علم یا علوم ممدوحه، دیگری علم یا علوم مذمومه. گفتیم اول مذمومه رو تعریف میکنیم، علم مذمومه رو تعریف کردیم، سپس به اینجا رسید که کلیه دومین قسم از علوم مذمومه کلیه علومی بود که به نوعی مردم رو از خدای تعالی دور میکنه. این علم مورد مذمت پروردگار، یعنی سرزنش شده و حتی حرام هم هست، یعنی گناه هم هست، یاد گرفتنش هم گناهه. مانند چی؟ مانند بخشی از علم نجوم، نه همه نجوم، که حالا عرض میکنیم چه بخشیش. مانند فالگیری، کفبینی، امثال اینها، چون اینا کارهایی که مردم رو از توجه به خدای تعالی منصرف میکنه، متوجه به غیر خدا میکنه. یعنی یک فرد رمال و کفبین و این که فال قهوه میگیره و اینها، وقتی که دیگه طرف معتاد به این قضیه میشه، دائما میره پیش این میگه آقا به من بگو مثلا تو خونه من چه خبره، به من بگو آینده چی میشه، به من بگونم فلان مسئله چه جوری بوده. این اصلا دیگه خدا رو کم کم رها میکنه و دنبال فالگیر، قهوه بین، کف بین، این حرفا میره، به جای اینکه در خونه خدا بره. این برای این اصلا یاد گرفته نه، چیزی هم نیک یاد بگیرن، همه چاخانه، ولی همون یاد خود چاخان هم یاد گرفتن میخواد دیگه. مثلا میخوای شما چاخان بگی یا همون را دروغ بگی، خود این دروغ گفتن یه هنریه، خود چاخان گفتن هم خودش واقعا یه هنریه که خب هنرش هم آدم باید بالاخره بلد بشه چه جوری چاخان. مثلا بعضیا تو خونه میخوان به زنشون دروغ بگن، زنه میگه قربون خدا برم که دروغم بلد نیستی بگی، یعنی چی؟ یعنی این هنر رو نداری، باید بری تو ایران خودرو یاد بگیری، تو سایپا بری یاد بگیری، تو عرض به خدمتتون این که بعضی از وزارتخونه ها بری یاد بگیری، میونه اصلاح طلبا بری یاد بگیری اینا رو، ببین اینا رو چه جوری با یک کلید میارن 8 سال مردمون. این خیلی هنره، خیلی هنر. یه چاخانی بگیم که به این چاخان چیزای انتخاباتی بگیم، مردمم نگردیم 8 سال سر این قضیه، اینا هنره. این که زنه میگه آقا مثلا تو قربون خدا دروغم بلد نیستی واگی بگیم، من یعنی دروغم واقعا هنره. بنابراین اون فالگیر و کفبین و قهوه بین، قهوه میبینه اینا تو فنجون قهوه، این درسته که همش چاخان اینا، ولی خود اون چاخان گفتن، حالا خارج از شوخی، خود اونم یه هنره. یعنی این که این یک تسلطی رو این دروغ گفتن و چاخان گفتن پیدا کرده به این قضیه، اینها رو بلده که چجوری بگه این دروغ رو که به دل بنشینه، واگرنه خب به دست بنده بدن به دست شما بگیم. تا همین حرفمون تموم نشده طرف انشون میکنه دروغ نگو، علکیه اینا به ما میگه، ولی او که داره میگه او بلده چجوری بگه و چی کار کنه و اینا. این خود این هنری، اینی که میگه آقا اگرچه لحظش هم چاخانه، اصلا یاد گرفتن این چاخان هم حرومه، یاد گرفتن دروغ و دروغ که خودش گناه کبیره هم هست، یاد گرفتنش هم همین. بخشی از نجوم رو دقت بکنید که من مراجعه کردم به چند تا نهج البلاغه، یه خطبه ای داریم در نهج البلاغه که در این خطبه خیلی مسائل بر ما روشن میشه، و من عقیدم اینه که ما توجه کامل تا حالا و تا کنون به این خطبه نکردیم، ازش گذشتیم، باید این خطبه باز بشه و شکوفا بشه و مشخص بشه. الحمدلله بعضی از شارحین هم شعرهای خوبی به این خطبه نوشتن. خطبه 78 از نهج البلاغه مال مرحوم فیض الاسلام که تقریبا جزء اولین شارحینی بود که نهج البلاغه رو شرح کرده. حالا من از شارحین دیگه میخونم، البته حالا براتون میگم. در اول اینو براتون عرض میکنم و ببینم سراغ امیر المومنین سلام الله علیه. دو تا جنگ و پشت سر گذاشته، جنگ جمل و جنگ صفین. حضرت داره حرکت میکنه برای جنگ با خوارج، دیگه آخرین سالهای عمر حضرت هم هست، داره میره برای جنگ خوارج. اونجا یه فردی هست به نام عفیف، برادر اشعث ابن قیسه، که کلن اینا خانوادگی آدم های میزونی نبودن، درست حسابی نبودن و لطمات زیادی هم به اسلام زدن. برادر اشعث ابن قیسه اومد جلو حضرت، گفت کجا داری میری شما؟ به امیرالمومنین گفت، گفت در این هنگام که میخوای شما بری برای، گفت حضرت فرمودن میخوام برم برای جنگ با خوارج. به حضرت فرمود، به حضرت عرضه داشت که شما میخوای بری برای جنگ خوارج، من عفیف برادر اشعث ابن قیس اینجوری نمیبینم که تو پیروزی پیدا کنی، موفق بشی، برگردی و به مقصود خودت نمیرسی. حضرت بهش فهمود که اینو از کجا داری تو میگی؟ این اطلاع رو از کجا گرفتی؟ گفت که من آگاه به علم نجومم. حالا اینجا خودتون دقت کنید که خود برادر اشعث ابن قیس که فردی به نام عفیف هست، این اصلا امامو نمیشناسه. ما میخواییم تیکه تیکه خطبه رو بریم جلو، اصلا امامو نمیشناسه. شما زودی به من پاسخ خواهی داد، اگر امامو میشناخ هیچ وقت به امام چی نمیکن؟ تکلیف نمیکرد که این کارو بکن یا این کارو چی نکن. و خودش بالاتر از امام در یکی از علوم میدونه که علم نجوم هست، میگوید که من علم نجوم آگاه هم و تو هم بلد نیستی، چون اگه بلد بودی تو هم مثل من میگفتی تو این ساعت نباید حرکت کرد و به جنگ با خوارج رفت، بلکه اون ساعتی که من آگاه هم از علم نجوم بهت میگم تو اون ساعت بری. این مال شرح فیض الاسلام، حالا چند خطی اونجا ایشون کوتاه نوشته در کتابی به نام کتاب پیام امام امیرالمومنین سلام الله علیه. شرحی هست، شرح خیلی خیلی قشنگ و زیبایی است که بر نهج البلاغه از آیت الله مکارم شیرازی مدظله العالی هست ایشون نوشته، واقعا شرح قشنگی نوشته. من از روی این شرح برای شما ادامه این قضیه رو میخونم که عفیف برادر اشعث میگوید بعد از این دوتا نتیجه اولیه که گرفتیم، یکی این که این فرد اصلا امام رو چی نمیشناسه، خودشو بر امام چی میدونه؟ اعلم میدونه، داناتر میدونه. حالا گفتارشو ببینید. میگوید که ای امیر مؤمنان، از آن میترسم که اگر در این ساعت حرکت کنی به مراد خیش نرسی. این سخن را که میگویم از طریق علم نجوم است. امام در پاسخ چنین فرمود، دقت بکنید، حالا گفت تو این شرح اینو داره که آیت الله مکارم رفتن این جهاد مختلفش هم پیدا کرده، حواشی هاشو اونها رو هم آورده تو این شرح نوشته که به حضرت گفتش که 3 ساعت دیگه شما حرکت کن، تو این ساعت حرکت نکن، چرا که اگه الان حرکت کنی هم به خودت هم به یارانت ضرر شدیدی خواهد رسید. اگه در اون ساعت که من میگم حرکت کنی پیروز خواهی شد و به تمام مقصود خودت خواهی رسید. اینو الان ما در بین همین کفبینا و رمالا و اینا هم که نم چیز اینا داریم. حالا دقت بکنید، حضرت بهش این رو فرمود، گوش بکنید خوب، حضرت فرمود که تو میدونی در شکم اسب من چیست؟ اگر اسب من بارداره آیا نره یا ماده؟ عفیف که حالا خودشو منجم میدونست گفتش که اگر برم حساب کنم میدونم. حضرت بهش فرمود کسی که تو را در این ادعا تصدیق کند یعنی بگه تو درست داری میگه، آقای منجم راست میگه، بره حساب کنه، میدونه قرآن رو تکذیب کرده. دقت بکنید، من میخوام نتایجش شماها بگیرید، چون شما آدمای دیگه معمولی نیستین، سال هاست که بعضا پای این کلاس و درس و اینا هستین، دوستانی هم که تو فضای مجازی دارن گوش میکنن اونام دقت بکنن، خانم ها و آقایون خواهش ما، بحث خیلی قشنگی، خطبه خیلی جالبی. حضرت این آیه رو برای ایشون خوند، سوره لقمان آیه 34 فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این آیه به نظر من آخرین آیه سوره لقمان باید باشه به نظر. ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام، یعنی قطعا فقط خدا میدونه که چه قیامت به پا میشه. یک، دو، قطعا خدا میدونه که چگونه باران رو نازل کنه، یعنی نزول باران از آسمان دست خداست. سه، و خدا قطعا میدونه هر اون چی که در رحم ها هست. حالا داشته باشید این قضیه رو، اینو حالا بعدن بهش برم میگردیم، ما تو بحث علم غیب با اینم کار داریم، آن چی که در رحم ها هست و خدا میدونه. من میدونم الان زودی تو ذهن شما اومد و خانم ها همینطور که آقا الان ما میبینیم سونوگرافی به همون سر سه ماه میگه بچه نره یا ماده است، همین یعنی مذکر یا مؤنث دیگه، بالاخره دیگه چون میخندین در ماده دیگه اونم خنده داره دیگه، ما هم میگیم بالاخره تشخیص میدیم جواب میدیم، اینا رو همه رو جواب میدیم. دقت بکنید اول این بحث رو بگذاریم. بعد حضرت بهش فرمودین که من برام حساب کنم، حضرت فرمود که تو اگر بری این بگی من این کار هستم خلاف قرآن صحبت کردی، چون فقط خدا میدونه که چه خبر. در این سه موردی که من امیرالمومنین دارم میگم، تو داری حرف بی خود میزنی. حضرت در ادامهش فرمود پیغمبر هم چنین علمی را که تو ادعا میکنی ادعا نمی کرد. خیلی جالب هست، حضرت فرمود این علمی که تو داری ادعا میکنی پیغمبر هم ادعا نمی کرد. بعد حضرت فرمود آیا تو گمان میکنی ساعتی را که هر کس در آن ساعت حرکت کند پیروز میشود به مردم نشان میدهی، و از ساعتی که اگر کسی در آن حرکت کند گرفتار زیان میشود باز میداری؟ کسی که به این سخن تو ایمان داشته باشد، من امیرالمومنین باکی ندارم از این که بگم این آدم مشرک هست. این تو اومدی خودتو در عرض خدا قرار دادی، نه در طول خدا، در عرض خدا قرار دادی. همون چیزی که خدا میدونه تو هم داری ادعا میکنی منم میدونم، بدون این که خدا در اختیار تو قرار داده باشه میگه منم میدونم. پس خودتو در عرض خدا قرار دادی، شدین دو خدا، هر کی این اعتقاد داشته باشه مشرکه. ببینید چقدر ظریف مسئله توحیدی، دقت بکنید چقدر مطالب تو این خطبه هست. بعد حضرت فرمود که خداوندا دعا کرد، جمعیتم حالا وایستادن با حضرت دارن میرن برای جنگ با خوارج. حضرت فرمود خداوندا پیروزی و شکست به دست توست و معبودی جز تو نیست. سپس فرمود ما آنچرا که تو گفته ای مخالفت خواهیم کرد، یعنی با تو در این زمینه موافق نیستیم و مخالف گفته تو که آقا تو این ساعت حرکت نکنی، ما اتفاقا تو همین ساعت حرکت میکنیم و میریم برای جنگ با خوارج. خب حالا دقت بکنید، میخوایم چه چیزی ازش در بیاریم. بعد حضرت به شخص منجم رو کرد، معذرت میخوام، روی سخنشو به مردم کرد، فهمود که به مردم گفت که از این گونه افکار حذر بکنید، دنبال این مسائل نرید. دقت بکنید، حالا توضیح میدیم دنبال چه مسائلی نرید. حالا اینا عرض میکنیم. بعد به شخص منجمم فرمود که به همین عفیف گفت اگه به من خبر برسه که بعد از این تو به این گونه مسائل نجومی عمل میکنی، تو را به زندان ابد خواهم فرستاد و مادام که قدرت در دست من است از بیت المال هم محرومت خواهم کرد. ببین جامعه واقعا یک کسی اینجوری میخواد تا جامعه روال خودش رو پیدا کنه، نه اینکه انقدر قوه قضاییه شل بشه، انقدر وزارت ارشاد شل بشه، طرف بره تو جشنواره دهه فجر خانومه موشو بپوشونه بگه من متاسفم و معذرت میخوام که مومو پوشوندم اومدم اینجا ها، من چون مومو رفتن دارم چی کار کردم فلان کردم میخوام خراب نشه پوشوندم، خیال نکنین من یه وقت حجاب دارم ها. و اگه امیرالمومنین بود با این چه برخوردی میکرد؟ دقت بکنید واقعا. این جامعه اسلامی است که زمامدارش به یک فردی که میخواد، دقت بکنید، از علم نجوم سوء استفاده بکند اینجوری داره بهش تحکم میکنه و داره توبیخش میکنه و تهدیدش داره میکنه که جامعه نره سراغ خرافات، سراغ قهوه بینی و فال بینی و کف بینی و رمالی و دعانویسی های غیر اسلامی و اینها. جامعه نره سراغ اینا، خیلی بد میشه جامعه سراغ خرافات بره، دیگه نمیشه جامعه رو نجات داد، مشکله. حضرت میفهمد بعد از این اگر بفهمم دنبال این کارا بودی به زندانت میزم، بیت المال را محرومت میکنه. حالا شما اینجا سوال میکنی که آقا این علم نجوم اگه بده؟ یه سوال اینه. نه، علم نجوم یکی از علومه، یکی از فضل هاست که عالم به اون ما میگیم که علمش فضله، یعنی یه چیز زیادی یاد گرفته، نفع دنیایی داره، اگر مقدمه‌ای بر علوم معنوی اون علوم سگانه باشه حتی ممکنه بعضی جاها واجب هم باشه و به درد آخرت، یعنی منفعت آخرتی هم براش ثبت بکنن، ثواب هم براش بنویسن، خب ولی به عنوان فضل از دیدگاه اسلامی شناخته میشه، چیز بدی نیست. پس چه چیزیشو امیرالمومنین داره اینجا نفی میکنه؟ این مهمه، چه چیزیشو داره نفی میکنه از علم نجوم؟ علم نجوم، شما یک جمله ای من میگم این رو اول این اوایل این بحثی که جلسه چهارمیم پنجمیم جلسه چندم هستیم الان پنجم هستیم، در جلسه پنجم بهتون این مسئله رو میگم، آقایون از هر چیز خوبی مخصوصا از علوم، علم خوب، هر علم خوبی که بگی تو این دنیا، ما تقریبا میتونیم بگیم ازش سوء استفاده شده است، یعنی مورد سوء استفاده قرار گرفت، از ریاضیات، از هندسه و جبر، از فیزیک، با فیزیک شما میتونی مسئله هسته‌ای داشته باشی، مریضا رو مداوا بکنی، مریضه سرطانی رو مداوا بکنی، میتونی هم بری بمب اتم بسازی بندازی رو سرت، یه دونه شو سر یه دونه کشور بندازی، شهر بندازی، کل شهر رو نابود کنی، آب ببری. سوء استفادهش زیاده. از هر علم خوبی و هر چیز خوبی تو این عالم میشه سوء استفاده کرد و اون سوء استفاده کننده ها در اکثر این مسائل این سوء استفاده رو انجام دادن. علم نجوم هم یکی از اوناست. علم نجوم چه چیزاییش، چه قسمیش خوبه؟ یه بخشی داره که مورد استفاده همه مردم از ابتدای خلقت بوده و خیلی جالبه که تا روز قیامت هم هست و حالا علم که گسترش پیدا کنه تا قیامت، تا ظهور امام زمان، اصلا بعدش علم گسترش پیدا کنه، اصلا یک چیزایی از نجوم کشف میکنن که نگو و نپرس. این علم چه چیزایی به ما میاموزه؟ شما از طریق نجوم، خود قرآن هم اصلا در این زمینه بحث میکنه، ببینید میتوانید جزر و مد رو داشته باشی که در زمان جنگ تحمیلی برای بچه ها وقتی که میخواستن برن جزیره فاوو بگیرن و فجر هشت جاهایی که با کارون کار داشتن، خب کارون یک رود خروشانی بود، مثل حالا بی بخار نبود که آبی تون سیدن، اون موقع خیلی واقعا خروشان بود و خیلی بچه ها رو هم برد سر عملیات، بچه ها میرفتن به دل آب میزدن و تفلک ها نمیتونستن تحمل بکنن. خب این آب، اینها نشستن محاسبه میکردن، میرن کی جزر صورت میگیره کی مد صورت میگیره، این بالا و پایین، کی پایین میره آب کی بالا میاد. این از طریق نور ماه، یعنی به علم نجوم بستگی داره. این چیز بدی نیست، چیز خیلی خوبی. علم نجوم خسوف و مشخص میکنه. شما از الان تقویمو که بخری متوجه میشی سال آینده چند تا خسوف داری، چند تا کسوف داری، اینا را مشخص میکنه. علم نجوم هنوزم تو دریا، اگه یه نفر تو دریا جی پی اسش امروز بسوزه ابین بره فلان بکنه، اگه اون ناخدا وارد باشه به آسمان نگاه میکنه به ستاره ها و مشخص میکنه که مسیر رو کدوم ور باید بره، یا اگه روز باشه به خورشید نگاه میکنه میفهمه پشت خورشید چه جریانیه، به سمت خورشید کجا میرن، راستش چیه چپش چیه، حتی از اون ماه هم میتونه چیزی پیدا بکنه، مسیرهای پیدا بکنه. قرآن هم ببینید به علم نجوم اشاره کرده و به نجمه هم یهتدون، یعنی هدایت میشن به ستاره کان. علم نجوم رو قرآن کریم نفی نکرده. چی رو اینجا امیرالمومنین داره نفی میکنه؟ اون قسمتی از علم نجوم رو نفی میکند که مورد، شما به من پاسخ بدید، چی قرار گرفته؟ سوء استفاده قرار گرفته. یعنی اصلاً در نجوم همچین چیزی که این چاخان داره میگه نیست. این الکی رفته یه چیزهایی در نظر گرفته، اومده خیال میکنه که علم نجوم بلده و منجم هست و ستاره شناسه و بیان میکنه که آقا من رفتم الان دیدم ستارگان اینجوریان، الان فلان اتفاق مثلا خواهد افتاد، در حالی که همچین چیزی نیست. حضرت داره کلشو نفی میکنه. حالا ببینید ادامه قضیه، گفتم خطبه خیلی جالبیه. سپس امام علیه السلام در همان ساعتی که منجم او را نهی کرده بود حرکت کرد و رفت جنگید با خوارج، پیروز شد و به مقصود خود رسید. بعد که حضرت از جنگ فارغ شد، حضرت اومد فرمود اگر ما در همان ساعت که منجم سفارش کرده بود حرکت می کردیم، مردم می گفتند به خاطر حرکت در آن ساعت که منجم گفته بود پیروز شدید، یعنی 3 ساعت دیگه حرکت کن. بدانید پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله منجم و یعنی پیشگو نداشت، کنار دستش منجم نداشت. همه پادشاه ها شما خیال بکنید ببینید، حتی تا زمان ناصرالدین شاه هم اینا داشتن، پادشاه ها که بودن اینا منجم داشتن، یعنی براشون پیشگویی میکرد، تعبیر خواب میکردن از روی ستاره ها، منجم داشتن. میگفتم زمان حضرت یوسف فیلمش رو شما دیدید، منجمین و تعبیر کننده اومدن گفتن آره ما در کواکب دیدیم نه فلان اینجوری اونجوری نه فلان، همش هم بی خود از آب در اومد، همش غلط بود. حضرت یوسف علیه السلام اومد آخر سر تعبیر کرد. حالا ما تو ادامه بحث علم غیب به شما خواهیم گفت که اونجا تعبیر و تأویل رو برای شما خوب توضیح میدیم، واقعا لذت بخش. حضرت محمود که پیغمبر منجم نداشت، اگه منجم خوبش خوبی بود پیغمبر هم مشاور منجم میذاشت کنار دست باشه، و ما هم بعد از آن نداشتیم، یعنی خلفا هم اگرچه قاسب بودند و من که الان امیر به حق هستم اینجا هستم، اونا هم اگرچه قاسب بودن منجم نداشتن، من هم همچین چیزی ندارم و نخواهیم داشت. با این حال خداوند سرزمین های کسرا و قیصر را برای ما گشوده. ای مردم توکل بر خدا کنید و بر او اعتماد نمایید، او شما را از غیر خود بی نیاز می کند. ببینید اینجا خیلی مسئله است. خب حالا مطالبی که ما می خواهیم از دل این خطبه دراریم و برای شما بگیم، ما چند تا مطلب رو اول اشاره کردیم بهش، چند تا مطلب رو می‌خوایم در بعد اشاره کنیم ارزشش رو داره که اینا رو متوجه بشیم. یه صلوات بلند بفرستید. در این خطبه که شرحش رو عرض کردیم، یکی از شارحین خود آیت الله مکارمه که تو کتابی شرحی بر نهج البلاغه این قسمت رو نوشته، اینجا مفصل گفتار امیرالمومنین سلام الله علیه به این عفیف رو آورده. ببینید من مفصل، چون شارحین نهج البلاغه بیش از 100 نفرن که نهج البلاغه رو شرح کردن، سنی و شیعه، یکیشون ابن ابی الحدید، توی شیعه هم اولین نفرات فیض الاسلام بوده، هر کدوم نشستن از جاهای مختلف آوردن. مول ابن عبدالهادی سنی 8 جلد شرح کرده نهج البلاغه رو، 8 جلد فقط شرح نهج البلاغه. ببینید حالا تو خطبه های مختلف، البته تو خطبه‌ای که مال آیت الله مکان مرده شماره خطبه 79 ولی من از نهج البلاغه فیض 78 اونجا دیدم نوشته. حضرت بهش میفهمد که آیا گمان میکنی که میتوانی به آن ساعتی رهنمون شوی که هرگاه کسی در آن ساعت حرکت کند با حادثه بدی روبرو نخواهد شد، و از آن ساعت بر حذر داری که هر کس در آن حرکت کند زیان میبیند. کسی که تو را در این گفتار تصدیق کند قرآن را تکذیب کرده. خب این ادامش هم حالا من میخونم، ادامش که تو این شرح ها داره که تو اصل خطبه بوده. قرآن رو تکذیب کرده. چرا حالا؟ برای اینکه قرآن همه این امور رو از سوی خدا میدونه و از یاری جستن از خدا در رسیدن به هدفهای مطلوب و مسون ماندن از حوادث ناخوشایند خودش رو بی نیاز میپنداره. دیگه در خونه خدا نمیره توکل بر خدا کنه بره این کار انجام بده، بلکه میگه میرم منجمه چی میگه، هر کاری منجمه گفت اونو انجام میده. حضرت میفهمد تو میخواهی با این ادعا کسانی که به دستورت عمل میکنند تو را ستایش کنند نه پروردگار خود را. یعنی میگه رفتم آقای قهوه بینی هست این کف بینی، آقا چی نشون آدم میده، اصلا چه اطلاعاتی داره؟ مثلا شما باشتم چی گونه؟ خدا تو قرآن میگه اینا رو بریز کنار بابا جان من، خدا تو قرآن چی چیه گفته اینا؟ بیا برو من آدرس میدم، 100,000 تومان نخواستی بدی من میدم 100 تومنش، برو پیشش، برو ببینین چی چیکار میکنه. اون یکی میگه برو پیش این آقا، این مثلا کفبین هست، شما دستتو دراز کن همه اطلاعاتتو بهت میگه. این نمیدونم مثلا دعا نویس، من رفتم مثلا اونجا فلان دعا رو میده اینا، میگه که چی. الان تو این سایت ها شما ببینید چقدر اینها زیاد شده. اینا هم آدم های بدی نیستن، فریب خوردن بعضی هاشون، بعضی هاشون هم که اصلا دیالات مسئله میزنن خوبیت نره اون مسئله بزنیم، اصلا کلن روحشون شاده، اصلا نیستن تو این وادی ها، اصلا دارن برای پول این کار انجام میدن. طرف نوشته که میخوای اون کسی رو که تو این عالم دوست داری بهش برسی، میخوای فلان دختر یا فلان پسر مثلا به تو بله رو بگه فلان، بیا ما اینجا یه دعایی مینویسیم بهت میدیم مثلا برو این کار انجام بده. میخوای نام به مقصود خود برسی، میخوای به مطلوب خود برسی، میخوای مثلا 100% حاجتت. بعد پایینش هم نوشته تضمینی. تضمینی بله، یعنی اصلا ما با خدا کاری چی نداریم. در خونه خدا رو هم دعا رو هم بذار کنار، قرآن اینا همه رو بذار کنار، بیا اینجا ما تضمینی کارت رو درست میکنیم. بعد این طرف هم فکر نمیکنه خب اگه این تضمینی بود اول این بدبخت گرفتاری های خودش رو چی برطرف میکرد بیچاره. اگه تضمینی بود احتیاج نداشت به این که 50,000 تومان 100,000 تومان 200,000 تومان امن بگیره. شما به من پاسخ بدین چیکار میکرد با این حرفا؟ اول خودشو ثروتمند میکرد، خودشو پولدار میکرد، نمیمد دنبال من هم 100 تومان بگیره که به من فلان دعا رو بده. که ببینید این خیلی مهمه که اونا اینا متوجه نمیشه. بعدم اونایی که عرض کردم فریب خوردن مثل کیا؟ هر زمانی شما باز میکنی بعضی این سایت ها اینا میاد یا کلیپ های برادر میفرستن یا تو تلویزیون متاسفانه طرف اومده میگه همچنون هرز امام جواد، هرز امام جواد، آقا اینو ببندیم به بازوتون هیچ مرضی نمیگیریم. طرف آوردن تو غسالخونه، هرز امام جواد هم بهش بوده اونجا مرده. خب آخه بابا تو چرا این حرفو میزنی؟ آخه هرز امام جواد اگر هرز امام جواد علیه السلام باشه تازه خداوند یه حدی براش مشخص کرده، این جلوی یک سری حوادث رو میتونه بگیره ولی جلوی مرگ حتمی و عجل حتمی رو نه آیت الکرسی، نه هفت صدقه، نه نذر، نه توسل، نه فلان نه فلان نمیتواند بگیره. اینا رو قرآن برای ما مشخص کرده. خب اگه میتونه جلوی اینا رو بگیره، خود دیگه از سلیمان نبی میونه پیغمبرا، میونه بعضی از پیغمبرا شما بالاتر که نداری که. حالا ما بعداً هم با اینا هم کار داریم البته. خب سلیمان نبی به حضرت عزرائیل علیه السلام گفتش که آقا من الان رو این عصا تکیه دادم، اینا دارن سان میبینن، شما یه مهلتی به من بده من برم یه دقیقه بشینم رو تخت جان من حرف میگو. اصلا من اجازه ندارم. این چی میفهمی شما از این روایت؟ آیه قرآن هم هست که رو عصا بود، هیچکی هم نمیدونه سلیمان ساعت هاست از دنیا رفته. چی جوری شد؟ موریانه رو خدا فرستاده، عصا رو خورده. حالا خدا رو ببین چه داستانی درست کرده برابش. موریانه رو فرستاده، عصا رو خورده، عصا خورده شده، عصا شکسته، سلیمان رفته رو زمین، جنیا و انسیا و اینا فهمیدن آه سلیمان از دنیا رفته. خب اگه این کار بود، خب خود سلیمان، حضرت سلیمان چیکار میکن؟ اگه این که شما میگی آقا میتونه چی بکنه، خب بهترین صدقات رو میداد، بهترین توسلات رو پیدا میکند. خب اون اوستایی حرفا بود که آخه تو چی داری میگی؟ با یه هرز میخوای جلو همه چی ببندی؟ میگه هرز رو بگی برو وسط خیاب، برو وسط اتوبا، این خیالت نباشه. راست هم میگه، چشت رو واکن تو قصرخونه بیزر رو هستی، این خیالت نباشه. آخه این حرفا یعنی چی؟ این کج فهمی ها یعنی چی؟ اگر تازه این هرز امام جواد بشه، بعد روحانی ما تو تلویزیون میاد شبکه 3، نمیخوام بگم همه چیز رو، نه چیزای خوب داره، خب چیزای اشتباه هم داره. ما عادت نکردیم اشتباهاتو بیاییم بگیم و اینقدر نگفتیم به هیچ کم نمیگیم، برای بعضی توهم هم ایجاد کردیم. و بیاید زنگ بزنید بگید اشتباهش، من به سهم خودم زنگ میزنم میگم، شما زنگ بزنید بگید آقا این هرز امام جواد شما ببندید از هر گونه مریضی. بعد اینا اومده اینجا دکون وا کرده، همچی میکنه هرز امام جواد دونه اینقدر تومن بفرستید براتون رایگان ارسال میشه در خونه، ببندید. بعدم پایینش نشه که فلانی هم چیکار، آقا من چقدر گرفتاری داشتم، هرز امام جواد و اصلا خیالم دیگه راحت شد، تو بهش دارم زندگی میکنم، یعنی مرده رفته اون وقت. اون یکم نوشته من هرز امام جواد اونم چیکار کردم. حالا امام جواد چه تقصیری کرده؟ نعوذ بالله نستعجر بالله، اینجا که اسم حضرت اینجوری داره ضایع میشه، نستعجر بالله، بابا نکن این کار با اسم امام جواد. اون یکم یه دارو گرفت یه قوطی دستش، داروی امام کاظم، واکسن ها رو ول کن بریز دور، بیا اینو من بهت میدم بخور. خب اگه بنا بود بخورن خوب بشن که، خب این همه آدم تا حالا خوب شده بودن که، خب چرا نشدن؟ برای اینکه نیست. این دارو داروی امام کاظم علیه السلام نیست، منتسب به اون حضرته. بعدم بیاید من احادیث رو برای شما باز کنم بخونم ببینید اینا نیست، اینجوریا نیست. مطلب چی؟ ما علم الحدیث داریم، درایت الحدیث داریم، آخه هر حدیثی رو نریم پیدا کنیم بیاریم مطرح بکنیم که آقا این مال امام کاظمه، این حرز امام جوادی. تازه اگه باشه اینا یه حدی داره که حالا اینا در ادامه بحث ما بهش اشاره میکنیم. حالا ببینید حضرت ادامهشو چی میفرماید. حضرت میفرماید که تو میخوای خودت رو مشهور بکنی. ببینید یه نکته اخلاقی خیلی عالی که کاش حوزه های علمیه به این توجه میکرد. آقا یه نفر میخواد بره تو حوزه علمیه، یه نفرم میخواد تو دانشگاه، شما میکروفون منو اینجوری بگی بذار جلوش، جلو دهانش، شما بگو آقا برای چی میخوای دندون پزشک بشی؟ همش میگه من خدای مردان محرومی هستم، من رفتم خیلی، خودم هم تو سیستان زندگی کردم، میخوام دندون پزشک. اینجا دندون پزشک نداره، واقعا میره دندون پزشک میشه، میره خدمت میکنه. به یکی دیگه همش میگه آقا شما برای چی میخواید دندون پزشک بشی؟ آقای ایگرک میگه دندون پزشکی شغل خوبیه، بد مرو بعد الانم موادش گرون شده و اینا، یه ایمپلنت میزنیم 55 میلیون و 500 میگیری. من وقتی دندون پزشک بشم سر 3 سال نمیشه یه خونه میخرم توی پاسداران، یعنی هدفش از حالا مشخص، دقت بکنی هدف این تا اینجا اینه. که سراغ یکیشون هم ما رفته بودیم گفتیم که آقا ایمپلنت بخوای بذاری چی بکنیم ما دندونمون خرابه اینا، گفت 5 میلیون و 500، معلوم هم نی آخرش جواب بده یا نه. گفتم تخفیف هم نداره؟ گفت چرا، 1000 تومانش هم شما نده. اینا هدفشون اینجوریه، اینجوری هم میرن جلو، توجه میکنی؟ و راست هم میگه، دکور مطب رو عوض کرده، خونه رو عوض کرده، اصلا زندگی ماشین رو، راست هم میگه خود این هدف ها مشخص. حالا دقت بکنی، شما میای میگی که تو حوزه علمیه، مگه هر طلبه‌ای که میره تو حوزه، آخه اینو دارم برای اون کسایی میگم که همچین کنم، محمد باف آقا آنتین هم چی چیه؟ روحانیته، هم ضد روحانیته، روحانیت. آقا نگید اینا رو تو رو به خدا، خب ببین حرف من درستیم. طلبه ها مثل همون دانشجوها، یه طلبه هم چونگه من دارم میرم درس بخونم واقعا مروج بشم مبلغ بشم، واقعا هم همین کار انجام میده، میره مبلغ میشه. یه طلبه ای میره تو حوزه ها سالا درس بخونه امام خمینی میشه، یک انقلابی به پا میکنه فلان میکنه جوان ها رو یکی دیگه میشه مقام معظم رهبری، یکی دیگه میشه اینا همه ها، یکی آقای سیستانی میشه، یکی آقای صافی رحمت الله علیه میشه، یکی آقای مکارم میشه. خب اینا هستن که سطحای پایین ترش هم همینطور مجتهدن. بنده خودم میرم الان ما روحانی داریم، بنده خدا داره توی سیستان و بلوچستان داره خودشو میکشه کار میکنه، روحانی داریم داره تو کردستان خودشو میکشه، شیعه است ولی چقدر داره فعالیت میکنه. خب اینا دارن همه زحمت میکشه، اینا هم هست. اما یکم طلبه میشه همین شما برای چی میخوای بری حوزه علمیه؟ همچنین که والا سربازی نداره، یک دو و این که تو هر ساعت بخوای بخوابی خوابی اونجا، هر ساعت میخوای بیدار بشی دیگه پدر مادر بالا سرت نیستن، شب و روزم اونجا هست، هی مامانت بیاد بگه برنج شد. این نهار اینا مجانی میدن، نهار طلبگی که حالا نهار طلبگی هم همین جوجه‌هایی که این مقدار گوشه‌هاش سوخته است اینا میدن میخورن، بعضن بعضی جاها اینا خود لاچه‌ای باشه، حوزه ها که تو نواس اونها ساخته شده همینجوری هست دیگه. چی بعدم ما یه درسی میخونی همجید با چک میده، این دیگه اینقدر سفت و سختی دانشگاه رو نداره بیفتی، افتادن تو حوزه نداره، اینقدر میخونی ادم توی میده اینا بالاخره حاج آقا رد میکنم. بعدم میشیم روحانی، همه سلام میکنن، همه دستتو ماچ میکنن، همه جلو پات بلند میشن، بعد میاد توی مجلس میگن منور شد به نور روحانیت. کیفی داره، کیفی داره اصلا. یا نفرم با این هدف، ببینید درست من بگم، در اگه هر جاش اشتباهی شما بگید اشتباه، با این نیت میره تو حوزه، میاد اینا میشه روحانی. اون روحانی کجا؟ اون روحانی که تو کردستان داره کار میکنه کجا؟ اون روحانی که داره توی سیستان بلوچستان داره پدر خوش رو در میاره و داره واقعا داره تلاش میکنه. من خجالت میگم، من حتی به زنگ میزنم میگم من دستبوز شما واقعا با این زحمتی که تو داری میکشی. خب اینا با هم فرق میکنن، یه روحانی اونجوری. حالا اینا رو داریم برای چی میگیم؟ حضرت میفرماید که تو هدفت از رفتن به سمت علم نجوم و سوء استفاده کردن از علم نجوم چیه؟ هدفت این هستش که خودت مشهور بشی، هدف کسب شهرته، اینکه معروف بشی، نه اینکه خدا رو معرفی کنی، به خود بگی که نگاه کنی خدا چه ستاره هایی داره، چه ماه و خورشیدی داره. تو میخوای خودت مشهور بشی، یعنی مردم بیان دور و برت هم چیکار، آقا کی زن بگیریم، کی شوهر بکنیم، کی بچه دار بشیم، کی عقد بکنیم، کی صیغه مهر. الان ساعت خوبه، الان ساعت بده، هی زنگ میزنی یه استخاره برام بگی ساعت استخاره الان خوبه. حضرت میخواد همه اینها رو نفی بکنه. و من از این حدیث، از این خطبه 78 یا در نهج البلاغه که آقای مکارم شرح کرده 79، من اینو میفهمم که مسئله ای که در بعضی از احادیث آمده به نام قمر در عقرب، این گونه صحت نداره. و من اینو میفهمم که ما ساعت خوب و ساعت بد به این معنا که بین مردم هست نداریم، روز خوب و روز بد به این معنا که بین مردم نداریم، ماه نحس و چی نداریم، بین مردم نداریم. و اون احادیثی که شما میگه یکی اومد پیغمبر گفت هر کی به من خبر تموم شدن ماه صفر رو بده، ما بررسی کردیم دیدیم 100% حدیثش جعلیه، 100% حدیثش جعلیه، اصلا جعل کردن، جعالین جعل کردن تموش. یا ماه صفر ماه نحسیه، اصلا حدیث جعلیه به این معنی که بین مردم من افتاده، اصلا همچین چیزی ما نداریم. اصلا همه روزها روز خدا، همه روزها خوبن، استثناشو گوش کنی، همه ساعت‌ها خوبن، همه زمان‌ها خوبه، توش میتونی شما عقد کنی، صیغه محرمیت بخونی، بچه دار بشی، زندار بشی، شوهردار بشی، کاسبی شروع بکنی، کرکره مغازتو بکشی بالا، الا در بینش شیعه و مسلمانان، الا اون روزهایی که در تقویم اسلامی روز عزا شناخته شده، مانند روز رحلت پیغمبر، روز شهادت امیرالمومنین، روز شهادت ابی عبدالله علیه السلام، روز شهادت صدیقه طاهره و قص علی هذا. بعد به اینام پیرایه نچسبونیم. ببینید ما اومدیم کار رو خراب کردیم. یک روز امام حسین علیه السلام به شهادت رسیده، یک روز امام حسن به شهادت رسیده، یک روز امیرالمومنین، یک روز صدیقه طاهره به شهادت رسید. ما اومدیم چی؟ آقا شما صیغه محرم نه نخونی، یه وقتی چیمش؟ ایام فاطمیه است، ایام فاطمیه رو حضرت فاطمه که درست نکرده، تو درستش کردی. اب نداره، برو تو ایام فاطمه آخون دعوت کن، مدعا بخون، اینا کارهای بدی نیست، کارا خوبیه. مهم اینه ما اینو میخوایم بگیم، اینو صدیقه طاهره سلام الله علیها درست نکرده، تو درستش کردی. بعد اومده ان شما نگاه کنید، حضرت صدیقه طاهره فلان روز شهادتش هست، خب روز عزاست، خوب نیست این کار انجام بشه. اگر انجام شد خلاف شرع نیست، نه خوب نیست. حتی روز عاشورا مکروه شما بری چیزی بخری، میگه ببندید در مغازه فلان. آقا بعدش چی؟ کل محرم و ماسفر، همه کسبه‌ای که میخوان پارچه بفروشن، پرده‌ای بفروشن، فلان، همه اینا بعد دستشون رو بزنن. آقا چه ماه سفر؟ آقا چیزی همچین حرف نزده اصلا. اینو خود امیر المومنین اینجا داره نفیش میکنه. چیزی همچین حرف نزده. حالا شما آقا روز شهادت پیغمبر، وفات پیغمبر، رحلت پیغمبر، شهادت ائمه، اینا رو. شب شهادت، روز شهادت، احترام کن یه روزم بیشتر. روز عاشورا دهه اول احترام کن فلان، ولی بعدش دیگه جلو مردمو نگیر دستشونو ببند. بعدم شما عاشور میگه محرم خود تموم شد، ما اجازه هست بریم حالش. نه ماه سفره، ماه سفر، چند روز؟ 30 روزم ماه سفر. صدیقه طاهره شهید شدن، تموم شده همش. ایام محسنیه است، همینجوری حساب کن که سلمان چه روزی به دیار باقی شتافته، ابازر همینجور، مقداد همینجور، عمار یاسر همینجور، تمام طول سال یه پرچم سیاه بگی بزن در بالا سر در خونه، جلو همه ازدواج ها رو بگی، بعد هم اینم وضع ازدواج و اینم وضع فلا. بعد مردم یه حالت دپرس و حالت نمیدونم غمزده‌ای بهشون دست میده فلا. همه اون یکی بهش میگم چرا امروز سیاه پوشیدی، ماه ربیع الاوله، میگه سوم امامه، یعنی سوم داره میگیره، ختم داره بعد هزار خورده ای سال داره میگیره، هفت داره میگیره، چلت. آه بابا نکنیم این کارا رو، اینا نیست تو شارع مقدس. بعد جوون یا جوون غمزده، مردم حالا این حرف نه اینکه بریم بزنیم موزیکال بیاریم، نه شادی، ما بحث شادی رو کردیم، شادی با اینا فرق میکنه. اون کاسب باید بشینه کاسبیشو بکنه، اون آقا این چند روز این ایام فلانه، الان ایام فلانه، الان ایام فلانه، اون دیگه زنگ میزنه به ما هم چی میکنه. آقا ما میخواستیم الان خطبه عقرب بخونیم، میگم قمر در عقربه، گفتم عقرب غلط کرده که قمر در عقرب باشه. آخه تو میفهمی اصلا قمر در عقرب چی هست؟ برو آقا حالا چیکار کنیم، برو بگو بسم الله الرحمن الرحیم، خدا رو در نظر بگی، بسم الله بگو، برو صیغه محرمیت بخون، برو بچه تو عقد کن. آقا من یه استخاره میخوام، ساعت خوب کیه؟ همه ساعت ها خوب، ساعت بد ما نداریم. یه وقت رحلتیه، شهادتیه، اونم اگه اضطراری نباشه، میگه آقا خود صبر کن، مثلا خود سنگینه، فضای خود سنگینه. مثلا ماه سفر اصلا کجا اومده؟ چون رحلت پیغمبر در ماه سفر واقع شده، ماه یه خود میگن ماه سنگینیه، ثقالت داره، بعدا مردم کردنش ماه نفس، این ماه بدبخت میگن نحوست داره. خب نحوست اصلا معنا در اسلام نداره، ما چیز نحسی نداریم در اسلام به این معنا که بین مردم. بنابراین از این خطبه اینا را ما میفهمیم، قمر در عقرب و روز بد و طرف میخواد اسبو کشی کنه. زنگ زدم چی میگم؟ آقا ما سه روزه میخوایم اسبو کشی کنیم، هر جا رفتیم میگه روز بده، ساعت خوب نی، اسبابو نکش. گفتم خب آقا چیکار کنم اسبابو الان رو حوازم ساقونم، میگه ساقونم فشار آورده، میگه الان چیکار بابا بزو بره بیچاره اسبابو بکشه برداره بره. آخه یعنی چی حرفا این؟ حالا دقت در این خطبه دقت بکنید، حضرت میفرماید تو میخواهی با این ادعا کسانی که به دستورات تو عمل میکنن تو را ستایش کنن، نه پروردگار خود را. آها، من میخوام برم حوزه علمیه که نبرم ترویج مکتب اهل بیت بکنم، شما به من خواهش میکنم پاسخ بدین چی کار کنم؟ بحث خوب گوش نکردی. من میخوام برم حوزه علمیه ترویج مکتب اهل بیت رو نمیخوام بکنم، میخوام برم اونجا چی بشم؟ خودم مشهور بشم، اهل بیت رو فدای خودم بکنم، نه خودم رو فدای اهل بیت. ما از این طلبه های اینجوری هم داریم؟ بله داریم، الان هم تعدادشون خیلی زیاد شد. تو دانشگاه هم داریم آدمی که دکتری که فلان، بله دکتر رفته خونده، حالا اومده به من هم زنگ زده که آقا یکی به من، یه پزشکی به من زنگ زده میگه آقا یکی به من سفارش کرد توی بیمارستان خصوصی، میگه چقدر میگیریم؟ میگه من قرض میگیرم. میگه ما 3 برابر به تو حقوق میدیم، فقط تو میای اینجا ما میسی شبا، هر کی اومد گفت من دلم درد میکنه میفیسیش اتاق بالا، میگه آپاندیس داره باید عمل بشه، ما آپاندیسش رو هم میداریم فلان اینا. گفتم خب آپاندیس، من بهشون گفتم آپاندیس نرن، خود اینا به تو مربوط نیست، تو فقط بنویس آپاندیس داره امضا بکن برنامه دکتر بفرست بالا ما عملش میکنیم، اینقدر از عمل سهم تو تمومش. این دکتر اینجوری هم داریم، دکتر هم داریم که شما ببین چقدر خدمات به جامعه کرده و دارن میکنن. خب نیت ها فرق میکنه، این حضرت میفهمد تو رفتی از علم نجوم داری سوء استفاده میکنی، میخوای خودتو مطرح کنی نه پروردگار، تو پروردگار داری فدای خودت میکنی، آقا اهل بیت تو داره فدای خودش میکنه، طرف رفته علم پزشکی رو فدای خودش داره میکنه، نه خودش رو فدای علم پزشکی بکنه. اینا فرق میکنه با هم دیگه. بعد حضرت میفهمد زیرا به گمان خود تو او را به ساعتی که در آن به مقصود میرسد و از زیان برکنار میماند هدایت کرده ای، چه پندار باطلی. این حالا وقتی بیشتر از این نداریم، اشاره میکنم دوستان که فرصت پرسش و پاسخ هست. این تا اینجا خطبه بمانه. عزیزان این خطبه بسیار عجیب و بسیار مطالب ارزشمندی در دلش هست. این مقداری که من گفتم شما خودتون به همین کتابی که باز اسمشو میارم، کتاب پیام امام امیرالمؤمنین شرح جامعی از نهج البلاغه توسط آیت الله مکارم شیرازی، اینجور که اینجا حالا نوشته، اینو برید سراغش، خودتونم خواستید بخونید ببینید همین مطالب درش هست یا نه. ما علم نجوم رو علم بدی نمیدونیم، ولی از علم نجوم هم مانند علوم دیگر چیکار کردن شما بفهمید؟ سوء استفاده کردن. ما با سراغ سوء استفاده ها نرویم. ائمه به شدت اینو درشو بر ما تخطئه کردن، گفتن آقا سراغ اینا نرید، سراغ اون کسانی که از علم نجوم سوء استفاده کردن نروید، و این علم از علوم مذموم است و حرام فرا گرفتنش. برید این چاخان های اینجوری یاد بگیرید، مردم رو فریب بدین و بخواین که مشهور و معروف بشین، اینو برای ما ممنوع کردن. یه ادامه هم این داره که من انشالله در جلسه آینده براتون خواهم گفت. جلسه بعد، هفته بعد ما، مرحله فینال مسابقات سخنوری هست که خیلی عالی است، من خودم واقعا لذت میبرم، حتما تشریف بیارید، دوستانتونم بیارید. 10 نفر از برجستگان این فن به تسابق میپردازن، به مسابقه میپردازن و انشالله بهتریناشون انتخاب بشه، و 10 تا موضوع خوب ما به اینها دادیم که باید اونها هر کدوم 10 دقیقه صحبت کنن. هفته آینده انشالله یه چیز حدود 5 نفرشون صحبت میکنه، هفته بعدم 5 نفر دیگه، بعد از اونم ادامه بحث ما داریم. ما تا آخرین روزهای سال انشالله بحثمون رو ترک نخواهیم کرد، به شرطی که زنده باشیم در خدمت شما هستیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. قبل از اینکه دوستان بخوان سوالشون رو مطرح بکنن، مرحوم آقای بقایی رحمت الله علیه، همسر سرکار خانم خدیج که از معلمین محترمه این مؤسسه هستن، به دیار باقی شتافتن به واسطه یک مرگ ناگهانی. من تقاضا میکنم از همه خانم ها و آقایون با 1 صلوات برای ایشون 1 حمد و 4 مرتبه سوره توحید رو بخونن. انشالله خداوند متعال در چنین ایامی روح این مرد با تقوا رو با امیرالمؤمنین محشور بفرماید ان شاء الله. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. یعنی یه عده ای از دوستان، من پنجشنبه این توضیح رو دادم، بعضی دوستان خب پنجشنبه ها تشریف نمیارن، روزای شنبه خب بحث چیز دیگه است. راجع به مرجعیت، حضرت آیت الله العظمى صافی رحمت الله علیه به دیار باقی شتافتن و واقعا هم جاشون در بین علما و اندیشمندان خالی هست، خدا رحمت کنه ایشونو و روح ایشون هم با سید الشهدا و و امیرالمومنین علیهم السلام مشهور بفرماید ان شاء الله. بعد از ایشون اونایی که مقلد مراجع دیگه بودن و هستن که مرجعشون زنده است که مشکلی نداره، ادامه تقلید میدن. کسانی که مقلد ایشون بودن در همه رساله های مراجع کنونی حتی مقام معظم رهبری الان این مطلب هست که اگر طرف بیاد به ما، مثلا به رهبر انقلاب آقای سیستانی، آقای نام مثلا وحید، آقای مکارم، آقای نمیدونم مثلا علوی گرگانی، نوری همدانی، هر کی بیاد رجوع بکنه که مرجع باشه، ما بهش اجازه میدیم که اون مرجع سابقش که علم بوده داشته ازش تقلید میکنه همچنان ازش تقلید بکنه. ولذا اونایی که مقلد آیت الله صافی بودن از همین امشب میتونن اگه هنوز مرجع انتخاب نکردن یکی از مراجع حاضر رو انتخاب بکنن، با اجازه اون مرجع که تو رسالش این اجازه رو داده همین نیت هم بکنن، کافیه لازمی زنگ به دفتر بزنن فلان، نه اینا نیاز نیست، نیت میکنن مرجع رو در نظر میگیرن و با اجازه اون مرجع که تو رسالش هست از امشب بقای بر تقلید رو میتونن داشته باشن. مسائل مستحدثه یعنی جدید اگه پیش اومد یا خواستن وجوهات بدن به مرجع جدید میدن، به همین مرجعی که نیت کردن میدن، مشکلی هم نداره. تو مرجع هم یه وقت دقت بکنید باید اعلم رو در نظر گرفت، نظر خود حضرت آیت الله خامنه ای هم همین هست. این نی که یه کسی بیاد همچی کنه بگه آقا مثلا ما چون مقام معظم رهبری رهبر هستن دیگه مثلا فقط از رهبر تقلید کنم، نه، خود ایشون هم دستور دادن باید بگردید اعلم رو پیدا بکنید. دست این مسئله فقهیه دیگه، مسئله سیاسی و اینا، در مسئله سیاسی شما میگه آقا رهبر انقلاب مقام معظم رهبری هم خدا حفظشون کنه و ایشون هستن و سایه‌شون مستدام باشه، ما دنبال ایشون هستیم، بحثی درش نی. اما در مسئله فقهی فتوای ایشون و همه مراجع اینه که شما باید اعلم رو انتخاب بکنید. بین مراجع اعلم از نظر فقهی، از نظر فقهی اعلم کیه؟ شما به هر کی الان رجوع بکنی این اجازه رو به شما داده، ما رساله‌هاشون رو دیدیم، این اجازه رو به شما داده که بقای بر تقلید از آقای صافی که مقلدش بودی داشته باشی. اینم مسئله ایشون. اگه سوالات هست بفرمایید که من جواب بدم. آقا میکروفون رو بدید. بعد
استاد تو بحث علم فیزیک فرمودید که سوء استفاده مثلا به این صورت هست که بمب اتمی ساخته بشه اینها. ببین تو علم فیزیک ساخته شدن بمب اتم به صورت علمی وجود داره، اون بحث به انحراف کشیده شدنش هست که نهی شده. ولی تو این بحث نجوم که شما فرمودید آیا در واقع نهی هستش یا نفیه؟
جمله رو به اینجور بگین که جونتون راحت بشه، جمله رو اینجوری بگو، اینی که من میگم بگو، دست پای بی خود نزنی توش، خودم اذیت نکن. جمله اینه آقا همه علومی که الان هست میشه ازش سوء استفاده کرد؟ بله، خیلی از شعبده بازای ما از علم ریاضی دارن سوء استفاده میکنن، میتونن سوء استفاده کنن. بله، ما میگیم از هر علمی که استفاده بشه خوب، سوء استفاده بشه، سوء یعنی بد، بد استفاده بشه از اون علم، این علم یا مذمومه یا حرامه، تا موشو دارم. یکیش هم نجومه، از نجوم سوء استفاده میشه، طرف هم چی میکنه؟ میومده پیش ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، نادر شاه، شاه عباس کبیر، نمیدونم پیش مثلا خسرو پرویز، میگفتش که صبح بونم میشدم میشه که من یه خوابی دیدم، منجما را حاضر کنی، منجما میادن همچون کنم قربان کواکب و ستارگان میگوین الحمدلله شما سلطنتت باقی است، همه چیزا در امان هستی فلان هستی، بعدم یهو میدید سلطنت باقی نبود، طرف برو تخ افتاد پایین، بعد میاد همه اونا رو میگه گردنشون رو میزد، نه مثلا یه عده دیگر میو. خب این به تاریخو بخونید، به کرات این اتفاق افتاد، اینا سوء برداشت هایی است که از علم نجوم شده، یعنی منجمین همه اینا در مسیر اینا همه کشف بودن، واقعا چیز درستی نمیگفتن، که بعضی وقتا علالایی که ما میگیم حرفاشون درست در میاد اصلا بعضی وقتا، ولی اینجوری واقعا نبود. مثلا بعدم شما همین تقویم هایی که هست، تقویم های مصباح بهش میگفتن، خدا رحمت کنه، نه مصباح نوریا، یه آقای مصباحی بود که تقویم مینوشت، هنوز هم تقویمش پسرش چاپ میکنه. خب ایشون تقویم ها رو یاد میگرفتن، خب حالا مثلا چیزشون هم به این تقویم بود، یه سری مطالبی تو این تقویم بود که خوب بود، قشنگ بود، اما یک سری مطالبی تو این تقویم بود که خب اینا واقعا درست نبود، مثلا بعدم می نوشت که آقا امسال مثلا بخواست بگه از نجوم و کواکب فهمیده میشه که امسال بارون میاد، زمستونش خیلی سرد میشه، تابستونش هم خیلی گرم میشه. خب ما خواستیم آقای مصباح خدا خدا حفظت کنه، اون آقای مصباحی که تقویم می نوشت، خب زمستون هوا سرده، تابستون هم گرمه دیگه. تو زمستون به یکی گفتن که آقا خیلی هوا سرده، گو هواشناسی گفته 6 ماه دیگه هوا گرم میشه. او نه بابا، خب جانو عجب نجو ستارگاه دارن اینو، خب 6 ماه هم تابستون میشه دیگه، خب این که دیگه بحثی درش نیستش که. این که حالا ایشون بالا تقویمش همیشه همینو مینوشت، میگفت نجوم و کواکب دلالت بر این دارن که در امسال فلان زمستون بارون نم چی چیه، تابستون نم فلانه، قلات اینجوری میشه، بعضی جاها خوشسالی میشه. همیشه تو این کره خاکی بعضی قسمت ها این کره خاکی خوشسالیه، بعضی جاها سیل میاد، بعضی جاها هم زلزله میاد، خب همیشه هر دیگه. اینو میگن سوء برداشت، اینو میگن مردم هم دلشون و هنوز هم این تقویم ها هست، میگیرن مردم هم میخورن چون که آقا ما تو این تقویم اینو خوندیم، تونتون هم هر جاش نشته امروز قمر در عقرب است. خب باشه به من چه؟ من ببندم در خونم و زندگی مو ببندم چون قمر در عقرب هست؟ نباید قمر میرفته تو عقرب، حالا رفته به من شما بوده، من زندگی مو تحتیق هم بشنم خونه. من میگم بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا به امید تو میرم کار انجام. بعد یه وقتی هستش که واقعا آیه ای داریم، روایتی داریم در این حد شما باش عمل، اگر نه من از این خطبه حضرت همینم هم در میارم که همین مسئله قمر در عقرب ها هم به این معنا که بین مردم واقعا درست نیست. من اینو در میارم دیگه. نه نه، هم نفی هم نهیه، هر دوتاش هست. بله بله. آقا سوال دیگه. بله بدون اینجا میکروفون رو بده اینجا.
سلام استاد، بخشی میخواستم بدونم که فلسفه جز علوم ممنوعه هست یا نه؟
بعدن راجبش صحبت میکنیم. یکی از علومی که مورد نظر اسلام نیست، یعنی حتی برای بعضی ها فرا گرفتنش حرامه، برای بعضی ها مکروهه و اینا، اتفاقا علم فلسفه است، ولی بعدن بهش مفصل میپردازیم. نه اینکه این مثل علم نجوم اینجوری بخوایم بگیم، نه اونو به گونه دیگه بهش میپردازیم ان شاء الله اگه زنده باشیم بهش میپردازیم. حتما باشید اونجا، خوب صحبت میکنیم، نظراتتون هم بدید استفاده میکنیم. بله بهش بهشون بده ان شاء الله. بله بله زودی بگو.
بسم الله سلام علیکم. دو دعای در قرآن هست درباره ایام نحسات بحث میکنم، خواستم ببینم که آیا اگر روزها نحس نیست، پس خود قرآن داره اشاره میکنه؟
ببین عزیز من، نحس به این معنا نیست. اصلا نحس به این معنی که تو ما همین رو عرض کردیم تو بحث، به این معنی که تو ذهن مردمه نیست. مگر میگن امروز روز نحسیه؟ این نحس به این معنی که تو ذهن مردمه نیست. اون ایام نحسات رو رجوع کنید به قاموس قرآن، ببینید نحسات اونجا چی معنی کرده، بعد بیایید به من بحث بکنید. هر چی شما سوال خاصی بکنید من جواب بدم. بده به ایشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد شما فرمودید که علم، اون علامه‌ای که تو مسجد نشسته بود اومدن پیشش گفتن که این یه علامه خیلی خوبیه و اینا، گفتش که علم، پیغمبر اومد گفتش که علم یعنی فقه و اعتقادات و اخلاق.
خب
بعد مثلا رشته‌های مثل ریاضی و فیزیک و اینا مثلا میشن فضل.
این اصطلاح شارع مقدسه ها، نه اینکه شما بگی الان هر کی به اینا بگه علم چونه ابینات بگه علم، اما اصطلاحا از نظر شارع مقدس به اینا، به اون سه تا میگن علم، به اینا میگن فضل، یعنی یک برتری، یک زیادتی. اگرم مقدمه واجب باشه، واجبم هست فرا گرفتنش، حتی واجب کفایی هم هست. اینا توضیح ما دادیم.
حالا می‌خواستم منم، حالا شما اشاره کردید دیگه، می‌خواستم بگم که یعنی یه زمانی بود که کشورهای پیشرفته، انقلاب صنعتی و رنسانس و اینا رفتن دنبال فضل، فیزیک و شیمی و اینا.
اتفاقا شما اشتباه می‌کنی. من تو این طب سنتی بحثی کردم، حالا شما نبودی گوش بکنی، یکی دو جلسهش پرداختم به دانشمندان اسلامی. اصلا تمام اروپایی ها، شما برو از انگلیس بپرس، تو برای چی کتاب ابن سینا رو، کتاب قانون ابن سینا رو تا همین چند سال پیش، تا همین 30 سال پیش نگه داشته بودی و اجازه چاپش رو به ایران و اجازه ترجمهش به ایران و حتی نسخه اصلیش رو به ایران نمیدادی؟ برو برسو برای چی؟ اینها اروپایی ها به هر جا رسیدن از دانشمندان اسلامی بود. اصلا شما برید اندلس و اسپانیا و اینا، ما یه کتاب داریم تو هم کتابخونه بالا نوشته علم، کتاب بزرگیه، راجع به علم صحبت کردیم. من حالا چون گفتم خسته میشی شما اونو نیاوردم چه مطرح کنم، برید یه قسمتشو بگید بخونید، ببینید ما چقدر دانشمند اسلامی داشتیم. تمام این دانشمندان اسلامی ما رو همه رو اروپایی هر چی کتاب داشتن یا دزدیدن یا به یه نحوی گرفتن بردن تو کتابخونه‌های خودشون. آثار اینا رو هم تو موزه لور فرانسه گذاشتن، موزه های دیگه انگلیس و آمریکا اینا گذاشتن و اینا به ماها نمیدن اصلا. بعدم تو اسپانیا اینا شما ببینید، ایران مثلا میخوام اسلام ببینید، اونجا وقتی که رخنه کرد اینها از همونجا یه سری دانشمندای اسلامی علمو گرفتن، اروپایی ها علم از دانشمندای اسلامی گرفتن وشتن بردن. ما بهترین جراحامون در بین دانشمندای اسلامی بوده، پزشکای اسلامی بودن، اصلا پزشک اروپایی جراحی بلد نبوده. شما برید نگاه کنید بیارید برم. و کاشف خیلی از این چیزایی که شما دارید میگید اینا به روایات اسلامی مراجعه کردن. نیوتن جاذبه رو از اسلام گرفته ولی نمیگن به ما. شما برید بررسی بکنید اینا رو. کتابای ارزشمندی هم در این زمینه الان چاپ شده، خیلی کتابای خوب، خیلی کتابای عالی. و من واقعا این کتابا رو بعضیش میخوندم. یه کتابی تو همین کتابخونه خودمون میگم حتما امشب برید سری بزنید ببین چقدر ما پشوانه داشتیم. اینها استعمارگران نمیذارن، الان هم نمیذارن. ببین چرا اسرائیل برایش صرف میکنه که با ماهواره رو هوا با آمریکا بره تبانی کنه، با ماهواره کره ماه و حالا هر جا که هست و پلا اینا، یه کره زمین از داخل میلیاردها تومان خرج کنه، یه نفر به نام فخری زاده رو وسط جاده بکشتش. فکر بکنید چرا این کارو میکنه، چرا برایش صرف میکنه این کار کردن؟ برای اینکه یک دانشمند مسلمان پر نشه اینجا حرف بزنه، فقط اونا باشن حرف اولو بزنن و همه چی باشن، همه محتاج در خونه یهود باشه، همه محتاج اسرائیل باشن. یک رژیم خبیثی است واقعا. تمام این کرونایی که شما میبینی الان اینجوری، هیچ کدوم از مردم بلند نمیشن پرسش کنن که آقا رئیس بهداشت جهانی که یهودیه بهش بگه رئیس بهداشت جهانی تو از کجا میدونی هفته دیگه یه ویروس میاد 10 برابر جهششه، داروش اینه، انقدر آدم مبتلا میکنه، اینجوری باید آدم بهش فلان بکنه، تو از کجا میدونی؟ خب معلومه قبلش همین به تو گفتن ویروس ها چیه، که برن اینا جلو جلو داروشو بخنن که این پول این دارو بره تو جیب اون یهودی خبیث صهیونیست، اونجا ثروتش میشه 3 برابر. از اول این 3 سالی که کرونا آمده ثروت یهودیای ثروتمند تو آمریکا و اسرائیل شده 3 برابر. تمام داروها، این دستگاه اکسیژن خیال میکنه ما حالا مثلا یه خود تولید میکنیم، ما نیاز داشتیم از خارج بخریم. ما روز اول ماسک داشتیم اینجا نداشتیم، از بعضی کشورها چین آوردیم و جای دیگه آوردیم، بعد خودمون تولید کردیم. دستگاه اکسیژن هست، قرصا هست، داروها هست. شما حساب کن پول اینا کجا میره؟ اینا میخوان همه دنیا مستعمرشون باشه، اونا حرف اول بزنن. ولی زاد هیچ دانشمند اسلامی نمیزنن تو کشور مثلا مثل ایران اینا. شما الان برو امارات، کشور شیک پیک، خیلی چیز عجیبی، اما ایالت 52 آمریکاست. اصلا نه شیخش نه فلان هیچ چیز، اینا مال خودشون، همه رو اونا تصمیم میگیرن، به اینا میگم فلان. من که اینا، اما مسئله ایران الان اینا چرا با ایران دعوا دارن؟ میگن تو باید مثل همه این کشورها باشی، مثل امارات باش، مثل قطر باش، مثل کویت باش، مثل سعودی باش. رو پای خودت نیست، رو پای خودت بیسی ما بیچارت میکنیم. و واقعا هم شما ببینید فشارهای خارجی داخلی، مخصوصا کسانی که غرب زده هستن، این آزار و اذیت رو چرا دانشمندو میکشین؟ دانشمند که بیچاره مسلح کنی که آدم ارتشی و نظامی نی، چرا میکشنش؟ برای اینکه علم فقط در انحصار خودشون باشه. مسئله سر اینه. بعد ما اروپایی‌ها جدای ما بودن، جدای مسلمونا بودن. شما هر چی بیار از اروپایی، من بهت میگم همه اینا رو از اسلام گرفتن. شما خطبه امیرالمومنین راجع برق خوندی؟ حدیث امیرالمومنین راجع برق تو مسجد کوفه صحبت کرد، راجع به گاز نفت صحبت کرد، کلمه نفت رو ازت بر زبون آورد. برید ببینید اینا امام ما، اینا نذاشتن ما به این چه، اینا رفتن و دنیا رو گرفتن و با این چیزای ما رو. و بعدم مسلمان ها اینقدر زهر کم میگن، مسلمان ها هیچی ندارن. اون خاک برسری که تو مملکت خودمونه برگشته میگه ما آفتاب هم نمیتونیم بسازیم، همه چی اروپایی ها دارن، ما باید بیان از اینا بگیریم. چنی حرف میزنم که مطالعه نداره، سواد نداره. اینا مال امامای ما بود، مال پیغمبر ما بود. ما این پشوانه های علمی رو داشتیم، ولی متاسفانه دشمن اون فعالیتی که میکنه به خاطر اینکه بتوانه ماها رو و کشورهای دیگر که استعمار مستعمره خودش کرده اینا بتونه که اینا نگرده. الان شما افغانستان همه دارن میمیرن، برای آمریکا و اروپا هیچ حقوق بشر اینجا در کار نیست. تمام 7 میلیارد دلار افغانستان پول داشته تو کشور آمریکا، 7 میلیارد دلار بلوکه کرده. بایدن خبیث گفته 3.5 میلیاردشو بدین بابت این برجایی که زدن چند سال پیش، زدن زمان بوش زدن، 3.5 میلیارد دلارش هم نگردنیم، هر وقت ما گفتیم براشون هم آذوقه خودمون میدون به کیا بدیم که اینا 2000ش رو به اینا نمیدن. این افغانستان بدبخت. اینا رو ببینید شما، اینا میخوان اینا اینجوری باشن، عراق باشه، مملکت مثل عراق باشه، مثل افغانستان، هر وقت میخوان بیان، هر وقت میخوان برن، اختیاری نشه. حالا ایران با همه این بدبختی و گرفتاریایی که داره الحمدلله استقلال داره، یک چیزی داره، فضاش، زمینش، هواش دست کسی نی، دست خودش. اینها واقعا جای شوک گذاری داره، جای تقدیر داره. و الحمدلله دانشگاه هم حالا دارن کار میکنن، جوان ها دارن فعالیت میکنن، از خودشون دارن چیزی میسازن، از خودمون داریم چیزی میسازیم، وابسته نیستیم. این خیلی مهمه. ولی گرفتاری هم خیلی زیاده، البته اون بیکفایتی ها، بیلیاقتی ها، راندخاری ها، دوزایی که دارن سر کارن دارن دوزی میکنن، هنوز هم دارن دوزی میکنن، شما فهمه. اینا رو هم داریم اینا. ولی خب اون مطلب یادت باشه که بعد اینا خیال نکن اونا رفتن کشف کردن فلان اینا. اینا آدم های وحشی هستن. تو همین آلمان، من تو این بحثی که حالا برسه به یکی از علوم مضمون آلمان رو برای شما توضیح میدم، آلمان حرف اول در اقتصاد میزنه، اما شما خیال میکنین ذره ای به حقوق بشر آلمان اعتقاد داره؟ به والله العظیم نه. آدم های وحشی خبیث کثیفی هستن که دومی ندارن، ولی در اقتصاد حرف اول میزنه. برای درست حالا من به جاش میرسم اونجا براتون یه چیزایی میگم تا حالا نشنید راجع به آلمان. اینا آدمای چیزی نیستن، آدمای درستی نیستن، ولی خب دنیا رو گرفتن دیگه. انا همه رو میگن مستمعه ما باید بشینیم فلان، هر کی بگه نه اینجوری باش عمل میکنن. یه چه بلایی به سر ایران، افغان، عراق، سوریه، اون یمن بدبخت. بچهای یمنی رو نگاه میکنین شب، خب مگه اینا انسان نیستن؟ مگه اروپا هر حقوق بشر بهش اعتقاد داره بیاد اینا رو ببره لااقل معالجه شون بکنه، بره چی بکنه؟ ولی مسئله این نیست. بعد دقت بکنین ما خیلی علم در نزدمون بوده و هنوزم هست، دانشمندان بزرگی داشتیم و هنوزم داریم، باید قدر این داشته‌های خودمون رو بدانیم که نمیدانیم. این بدبختی ماست، باید قدر این داشته ما نمیریم سراغ مطالعه، باید بریم بخونیم ببینیم کیا رو ما داشتیم. اینا ارزش‌های ما بودن، اینا چیزایی بودن که پشوانه‌های ما بودن و هنوزم داریم، ولی قدرش رو نمیدونیم متاسفانه. این هست دیگه. سوال دیگه؟ بله. اونا رو توضیح میدیم، همه را علم و سلطان توضیح میدیم، اصلا توضیح قشنگی هم داره، من براتون میدم به موقعش. خب وقت پرسش و پاسخمون هم تموم شد. انشالله خداوند متعال در فرج و ظهور حضرت ولی از تعجیل بفرماید، موانع ظهور برداشته شود انشالله. هرچی مریض کرونایی، مریضی جدید، این ویروس هایی که این یهودی های خبیث فرستادن، گرفتار این ویروس شده، خداوند همه اونها و مریض های منظور و منظوره از این جمع محترم مخصوصا شفای عاجل عنایت بفرماید، اموات همه ما ببخشد و بیامرزد، شهدا ترفیع درجه عنایت بفرماید، خداوند امنیت و عافیت رو از این مملکت نگیرد، این ماه رجب آخرین ماه عمر ما قرار مدهد. سه تا صلوات بلند بفرستید.